الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در فصل دهم بنا شد که اون ناهماهنگی که در تعریف فاعل به تسخیر دیده می شود یه اشاره کوتاهی باشه. مرحوم صدر متعلقین در اسفار جلد دوم صفحه 222 سطر سوم و همچنین در اسفار جلد سوم صفحه 13 سطر پنجم و صفحه 214 سطر چهارم فاعل به تسخیر را به دو وجه معنا کردن که این که با کتاب ها را ما در جلسه قبل آوردیم ولی نشد بخوانیم، امشب اون کتاب ها را نیاوردیم. سر این تفاوت به ناهماهنگی که در خود اسفار در کلمات مرحوم شیخ یا در شرح منظومه در پایان آن غرلی که در نوبت قبل اشاره شد که پایان اولین غرر از مبحث قوافل فرمایند، این است که سر ناهماهنگی این است که فاعل به تسخیر یک قسم خاصی از اقسام فاعل نیست، نظیر فاعل به عنایه یا فاعل به رضا یا فاعل به قصد یا فاعل به جبر و مانند اون نیست، بلکه هر فاعلی که کاری را انجام میدهد اگر همون فاعل با کار مخصوص خود در تحت هدایت و رهبری فاعل فوقی کار انجام بدهد میشد فاعل به تسخیر. چون این چنین است یک قسم خاص نیست، لذا یه ناهماهنگی در تفسیر فاعل به تسخیر دیده میشود. گاهی فاعل به تسخیر را به جای فاعل به جبر می نشانند، گاهی فاعل به جبر را به جای فاعل به تسخیر می شانند. مثلا سه قسم از اقسام فاعل را مرحوم صدر متعلقین می شمارد، بعد فهم جامع اینها فاعل به جبر، همه اینها مندرج در فاعل به جبر. گاهی هم سه قسم از اقسام را می شمارد، می فهمد اینها فاعل به تسخیرند. سر ناهماهنگی این است که فاعل به تسخیر خیر یک قسم خاص از اقسام فوائد نیست. حالا انشاءالله تفسیرش اگه یه فرصت دیگری شد ممکنه عرض بشه، امشب اون کتاب ها رو ما نیمود. اما الان در فصل دهم این جلد سوم بحث شروع می شود که به نام حرکت و سکون است. حرکت و سکون نه تنها در بحث های طبیعی نقش مهم می دارد، بلکه در حکمت متعالیه در الهیات سهم مؤثری دارد. برهان حرکت یکی از براهین اثبات مبدأ است و اگر چنونچه معنای حرکت و نیاز حرکت به محرک ثابت بشود، آنگاه فائده الهی و توحیدی هم خواهد داشت. عمده اثبات مسئله حرکت است که آیا واقعا حرکت در خارج موجود است یا نه، و بر فرضی که در خارج موجود باشد آیا نیاز به محرک دارد یا نه، یا به هم متحرک کافی است. پیشینیان مسئله وجود حرکت را بدیهی دانستند، گفتند که به کمک حس ما مسئله حرکت را بدیهی می‌دانیم. حرکت پیش ادعی ماهیت است و پیش محققین مفهوم است، ماهیت نیست. این یه مطلب. و محسوس نیست نظیر حرارت و برودت یا محسوسات دیگر که انسان رو با حس درک بکنند. این دو مطلب. آنچه را که ما با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم، که مثلا اتومبیل، از صدای اتومبیل میفهمیم که در حال حرکت است، از صدای قطار میفهمیم در حال حرکت است، از صدای هواپیما میفهمیم در حال حرکت است، از صدای کشتی نحوه این صدا میفهمیم در حال حرکت است، و گاهی هم میبینیم، این پیش پیشینیان امر بدیهی تلقی میشد که ما حرکت را حس میکنیم. یعنی البته به کمک حس عقل میفهمد، جز محسوسات نیست. اما با پیشرفت صنعت، پدید آمدن جریان فیلم و دوربین و عکس برداری و وصل قطعات ساکن، این شبه را به ذهن میآورد که خب اگر چنانچه شما اون چرا که میبینید نظیر اون چرا که در این تصاویر تلویزیونی میبینید، تو این سیماها میبینید که این قطعات متعدد را ساکنن ترسیم و تصویر میکنند، بعد به هم مرتبط میکنند، شما خیال میکنید حرکت میکنند. اینجوری نیست که حرکت فیلم برداری بشه، که این شخصی که از یه نقطه شروع کرده تا نقطه دیگری مثلا 2 متر از حرکت میکند، این ده ها عکس ثابت میگیرد. یعنی در اون لحظه که در جای اول از او عکس میگیرد، در لحظه دوم از او عکس میگیرد، در لحظه سوم از او عکس میگیرد. اینا که متصل میکند، شما خیال میکنید راه میرود، راه رفتن را که فیلم نمیگیرد. هر کسی در هر جایی که است همونجا عکس او گرفته میشود. اینه چون به هم مرتبط میشود، شما خیال میکنید این خطای حس است، نه اثبات وجود از راه حس. بنابراین شما با ثابت ماند که حرکت در خارج موجود است. ملاحظه کردید که با پیشرفت صنعت، این چیزی که بدیهی دیروز بود، نظری امروز در میاد، از این سوال قرار میگیرد. هیچ که فکر نمیشد که شک بکند که آیا حرکت موجود است. همه گفتن که من دیدم رفت، دیدم آمد، دیدم ساکن بود. از سوال میکنن که حرکت میکرد یا ایستاده بود. نه، دیدم این حرکت میشه، دیدم رفت، دیدم آمد. برای افراد یه چیز بیان و رشدی بود که حرکت احساسی است، سکونم احساسی. حالا معلوم شد که نه، حرکت این چیزی نیست. البته پیشینیان نمیگفتن به اینکه حرکت محسوس است، میگفتن حس کمک میکنه. الان این دستیاری حس گرفته شده، یعنی حس نمیتواند به عقل کمک بکنه. خود عقل باید استدلال کند که حرکت هست یا نیست. حالا میشه عقل نام. دیروز اگر به کمک حس عاقل میفهمید و فتوا میداد به وجود حرکت، میگفت الحرکت و موجودتون، امروز بی دستیار باید حکم بکند. اونگاه اون تحلیلی که در معنای حرکت هست، اون میتواند راه گشا باشد. خب پس اصل وجود حرکت که آیا محرک میخواهد یا نه، این مبنی بر آن است که ما همونطوری که به حسب ظاهر میبینیم، واقعا هم این چنین باشد. نه عقل معنای هم میگفت به این که شی یا به تدریج حرکت میکند یا دفعتن حرکت میکند. دیروز متفتن این اشکال نبودن، این حس همون معنا را میدید، لذا اون چرا که میدید به عقل میسپرد و عقلم مدد میگرفت. نظیر برای اثبات حرکت، نه، چون حرکت جز کیفیات نیست که محسوس باشد. حالا وقتی که زمان حکمای مشرا سپری شد، دوره حکمای متعالی حکمت متعال رسید، اونها هم که حرکت رو مفهوم می دونستن، نه ماهیت، اونها هم از دستیاری حس کمک می گرفتن. نظیر این که مرحوم شیخ می فرماید به این که جسم در حد ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اونا با کمک حس مسئله اتصال صورت جوهری رو ثابت می‌کردن. اما وقتی که معلوم شد که نه، جسم از ذرات ریز اتمی است، این دستیاری حس هم از این جریان گرفته می‌شود. عقدمیم رو همون حرف‌های زی مقراطیس می‌گفتن جسم مرکب از ذرات ریز است. این مال قبل از 2000 سال. قدمای تقریبا از 2000 سال به بعد میگفتن جسم مرکب از ماده و صورت است. تا رسید دو متأخرین، که این متأخرین تقریبا همون حرفای اقدمین رو میزنن، نه قدما رو، یه جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است و یک تکه سنگ مثل یک مشت آرد است. منتها یک مشت آرد چون ذراتش مقدار درشت است، اون تزاریسش، دندانه هاش محسوس است. این سنگ چون از اجزای ذرات ریزش متسلب است و در هم فرو رفته است و نامحسوس است، اون دندانهاش دیده نمی‌شود. وگرنه اینم مثل این مشتاد. خب مرحوم شیخ و امثال ایشون می‌فرمودن بگه جسم در حد ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، و برای جسم بود قال بودن طول و عرض عمق بودن و هندسه هم روی هم این طول و عرض و عمق تدوین می‌شود. بعد از اینکه معلوم شد جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، دیگه هندسه از عین به ذهن آمده. اینا میفهمم ما فایده کاربردی داریم، ما فایده علمی. یعنی ما اون چیزی نیست که در خارج مثلث داشته باشیم، مربع داشته باشیم، مکعب داشته باشیم، نه مسطحات و نه محجمات. نه هندسه فضایی، نه هندسه تعلیمی به سطحی، ولی مشکل اشتکارمون حل میشه. ما میخوام یه اتاق بسازیم در چهار، میدونیم مثلث در خارج نیست، مربع در خارج نیست، مکعب در خارج نیست، ولی مشکل عملیمون حل میشه. و اون چیزی که ما نقشه میکشیم این خیال ماست، مثل این که روی مشت آرد ما نقشه کشیدیم، ما خط مستقیم نداریم، وقتی خط نداشتیم ساعت هم نداشتیم. البته اون ذرات ریز برای خودشون یک حسابای هندسی دارن، ولی او سودمند نیست، به درد کسی نمیخوره. اونی که کاربرد دارد که واقعیت ندارد، اونی هم که واقعیت دارد در دسترس کسی نیست، بالاخره اون ذره ریز اتمی شکلی دارد دیگه، شکل هندسی دارد دیگه. غرض آن است که با پیشرفت این صنعت اون دستیاری از حس گرفته میشه. وقتی دستیاری از حس گرفته شد، ما در اصل وجود حرکت مشکل داریم. وقتی وجود حرکت مشکل بود، اونگاه ما چگونه برای حرکت محرک ثابت کنیم؟ وقتی محرک نتونستیم ثابت کنیم، چطور محرک اول ثابت کنیم؟ این از یک سو. از سوی دیگر، آیا با این مشکلی که ما در حرکت پیدا کردیم به حرکت جوهری آسیب میرساند یا نه؟ نه. حالا میبینید حرکت جوهری چقدر مقتدر است. نه دیروز از حس کمک میگرفت، نه امروز با زوال این دستیاری و پیشرفت صنعت آسیبی به حرکت جوهری میرسد. دیروز روی عقل محض حکم میکرد، امروز هم روی عقل محض حکم میکند. دیروز که حرکت جوهری دیده نمیشود، امروز هم دیده نمیشود. اگر ما توانستیم حرکت جوهری رو ثابت بکنیم، محرک ثابت خواهیم کرد، محرک اول هم ثابت خواهد شد و بهتر از اون برهان ارسطو این حرکت جوهری محرک اول ثابت میکند، محرک ثابت میکند. در تلیعه بحث مرحوم بو علی رضوان الله در طبیعیات شفا مسئله حرکت رو بررسی کردن، گفتن بین که چون تصوراً به منزله بدیهی است، یک تصدیقاً به منزله بدیهی و بیان است، دو اون که در تحدید حرکت و در تعریف حرکت ذکر می شود تعریف حقیقی نیست. چون تعریف حقیقی نیست، اگرچه اون که شاعبه دور و مانند اون در او بود قابل تحمل است. تعریف حقیقی مقدور نیست، برای شما هر قیدی در تعریف حرکت ذهن بکنید، اگر بخواید این تعریف را حقیقی بدانید، میبینید که به دور مبتلا است. و اما اگر بخواید تعریف لفظی بدانید، توجیه لفظی بدانید، توضیح مفهومی بدانید، بله کاملا قابل قبول است. شما در معنای حرکت یا دفع را اخذ میکنید، یا تدریج را، یا یسیرن یسیرن را، هر کدام از این عناوین سگانه را که اخذ کردید دور است. ولی که میگید حرکت خروج تدریجی شیء است از قوه فعل، خب تدریج که اون حرکت، یا حرکت خروج شیء یسیرن یسیرن از قوه فعل است، این یسیرن یسیرن هم که عبارت اخری از حرکت، یا میگید حرکت خروج شیء است از قوه به فعل لا دفعتن، این لا دفعتن باز تر از زمان و حرکت در میاره. چرا؟ برای اینکه لا دفعتن یعنی چی؟ یعنی در آن. آن یعنی چی؟ طرف زمان. زمان چیست؟ مقدار حرکت است. پس بالاخره شما چیزی که به حرکت منتهی میشود در تعریف حرکت اخذ کردید. هر کدام از این تعاریف سگانه مستلزم دور، مگر اینکه بخواید بگید که
این از این طرح‌ها زیاد به اصول آمده که من واقعا می‌شود مکرر در تعریفات عناوین می‌شود، اما این تعریف لفظی است، تعریف حقیقی و غیر مستقیم. الان چند مسئله باید تبیین بشه که اینکه راه ورود بحث حرکت و الهیات مسئله چیست؟ دومی که حرکت به چه معنی، سکون هم در مقابل حرکت مشخص خواهد شد. مسائل بعد اینه که راه حرکت داریم یا نداریم، اونی که داریم خواستم میشه. راه ورود بحث حرکت ثابت شد از شما هستیست که هستی یا به فعل است یا به قدره، حرکت و سکون هم از شعون و قول و فعل است. البته با این تفاوت که حرکت و سکون هر دو در محدوده قول است، یه در محدوده فعل محض نیست. شی یا بالقوه است یا بالفعل. اگه بالقوه بود میتواند از قوه فعلیت خارج بشود، این خروجش یا تقلیص یا تدریج. اگه خارج نشد ساکن. قرار حرکت و سکون بود زیر مجموعه موجود بالقوه خواهد، موجود بالفعل منزع از حرکت. موجود اگر بالفعل بود یعنی هر کمالی که باید داشته باشد دارد، لذا نه به دنبال چیز نه کسی میتواند او را تعقیب کند جا باشد، اما به دنبال چیزی نمیرود چون هر کمالی که باید داشته باشد دارد. حوال منتظری در مال نیستیم دنبال کمال از خود به خود به سمت چیزی حرکت نمیدن. غیر هم او را حرکت نمیدهد برای اینکه غیر که فوق او نیست، اون کلمه کمالات را داراست. غیری در کار نیست که بتواند در او سلطه داشته باشد او را تحویل در تغییر بدهد، چون اگر بیگانه‌ای بخواهد او را تغییر بدهد ناچار با فشار شتاب و قطر باید بجا بجا بود. این که نیازی ندارد چون هرچه باید داشته باشد دارد، چون هرچه باید داشته باشد دارد، لذا فوقی برای او نیست که بیان او را جا بجا و قصرم رو متحبه کنند. پس چنین چی موجودی که بالفعل محض است منزه از هر گونه تحمل و هر گونه تغییر شی یا بالفعل است که دیگه منزه از هر تغییر است، نه تدریج نه بعد و بعد ممکن است برسه به حضور های نهجه بلاد است و این سلام برای اون تحول تغییر قد موضوع گذشته تا زمان در راه مندن میشه. و اگر بالفعل محض نبود بالقوه صرف هم نخواهد، برای اینکه حیولا گرچه بالقوه است اما در اینکه قوه است بالفعل است، موجودی که قوه محض باشد هیچ سمتی از سمت ها پیدا نداشته باشد، حتی در قوه هم بالقوه باشد این چیزی نمیتوانست. اگر برای حیولا قوهی هست در آن قوه بالفعل قهرن قوه محض که هیچ فعلیه که به قوه باشد حتی فعلیه که قوه در قبال فعل محض قوه ملتر است نه قوه محض، چون قوه محض در مقابل وجود است میشه عدم. قوه محض که حتی در اصل قوه هم در قوه باشد هیچ فعلیت نداشته باشد چیزی محدود است. اگر در مقابل اون فعل محض چیزی تصور بشود حتما موجود خواهد بود، از بعضی جا به فعل بعض جا همه که ما گفتیم از بعض جا به قربه است از بعض جا به فعل معلوم شود که چون قربه است استعداد است آماده است معنیش نیست که میتواند به فعل بگرنه بکنه. یه وقت اسمه تفسیر ناقصی ارائه میکنیم بگیم شی یا کامل است یا ناقص، این هیچ پیامی نداره. شی یا کامل است یا ناقص، اون که کامل است اون که ناقص است دیگه نمیشه بحث کرد. این ناقص بودن بی پیام است. اما یه وقتی طرزی بحث بکنیم که خودش سوال برانگیز است، مسائل زیر مجموعه خود داراز بگیم شی یا کامل است یا میتواند کامل باشد، چون بالقوه امتوان تکامل دارد. بعدی گفتیم که موجود ما بالفعل و بالقوه معنی شکلی یا کامل است یا میتواند کامل باشد. همین تقسیم سؤال برانگیز مسائل فراوان زیر مجموعه خود دارد، حالا که میتواند کامل باشد چجور دردی یا تدریج، مثلا حرکت سکون جا پس اگه ما از اول بگیم از موجود امکان بگیم به امام ناقص یه حرفی زدیم که صدقه فلسفی نداریم، اما اگه بگیم از موجود این موقعی فعل و فعل قوه این موجود یا کامل است یا توان تکامل. اگر گفتیم توان تکامل رو دارد هم ذهن می پرسد که چی شد در بدن این چی می خواهد کامل شود چی نه کامل شد. اگر در این یک حساب دارد مثل متکامل است اگر تبدیل چی بود میشه حرکت اونگاه سوال میکنه حرکت در کجاست به چی شی بارست است بگم شش هم ببست است در چهار مقبول است یا در جهالی پنجمون هم جوهر هست ما. این راهی بود که در حکمت مشابه شده است در حکمت مطمئنه رسید به تقویت شد به تقویت شد سه در استاد اسمان لده یه راه نهایی را اراده کنند ببینید کنید یه راه نهایی شد راه کمیسیون اگر رفتاری باشد آیا دقیقترین راه است یا نه این راه است که مثلا حکمت مطالعه اول قرار کرده. حالا البته ما تنها رو سوال کشندیم مثل این که ما در بحث های تعبدی بگیم الموجود اما راجبان به اما ممکنش که داری راجب شد اسلام الموجود اما مجردون به اما مادی مادی شده یک مجردش با ثابت الموجود اما محسوسن به اما معقول محسوسش داری معقولش با ثابت بکنی. غالب این تقسیم ها برای عهد و ذل عین است، گاهی برای کلت ذل عین است مثل اما علتون به اما معلول، گاهی برای عهد و ذل عین است مثل الموجود اما حادثون به اما قدیم. حادث داریم آیا قدیم داریم یا نه؟ الموجود اما واجبان و اما ممکن، ممکن رو داریم اما قد واجب رو داریم یا نه باید اثبات میشه. اینجا هم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، بالقوه شو داریم اما بالفعل شو داریم یا نداریم باید اثبات بکنیم بیه. چون بالفعلش بالفعل که نه دیگه، اگه ناقص باشد میفتی تو بالقوه من جهتن، لذا نقص در تقسیم نیامده که الموجود اما کامل به ما ناقص. بله نه بالقوه هم مثلا است که قوه محض باشه یا قوه منفق، یعنی بالفعل بالفعل مطلق خب این میشه بالقوه، فعل محض نداره دیگه، اما بالفعل و اما بالقوه نیست. موجودات عالم همشون بالقوه، چون ما بالقوه محض که حتی در قوه هم قوه باشد که گفتیم نخواهیم داشت عیب ندارد. و نتیجهش این است که ما در مقام تصور آمدیم گفتیم الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، و در مقام تصدیق بالفعل نیافتیم. مثل این که کسی بگوید الموجود اما واجبون و اما ممکن، بعد بگید معاذ الله ما تو بحث‌های تصوری تقسیم کردیم ولی در بحث‌های تصدیق واجب رو نیافتیم. بالفعل بالفعل محض است، اگر چیزی بالفعل محض نبود میفته زیر مجموعه بالقوه، چون این بالقوه که بالقوه صرف نیست که حتی در قوه هم قوه باشه. قهره منظور از این بالقوه این است که از بعض جهات بالفعل است از بعض جهات بالقوه. اگر گفتیم ما موجودی داریم که از بعض جهات بالفعل است از بعضی از جهات بالقوه، یعنی از بعضی از جهات میتواند کامل بشود، اونگاه این سلسله بحث زنجیری به هم مرتبط است. حالا که میتواند کامل بشود این تغییر و دگرگونی رو میپذیرد، تدریج است دفعی است چگونه است؟ چون بالقوه معنیش این دیگه، ما در اون فصل در این نه فصلی که گذشت معنای توان اثبات کردیم، یا کمال محض یا معدوم ما موجود هم تقسیم میکنیم. نه چیزی که در خارج موجود هست یا بالفعل است، نه یا بالفعل است کمال محض، چون در مقابل اون ما بالقوه محض نخواهیم داشت.
یا بالفعل است پس به این معنی کمال محض یا کمال محض
یا کمال ملفق
کمال محض نیست، باز درست میتونه بشه. یا بالقوه است یا بالقوه.
نه دیگه، اونی که کمال کمال محض نیست، اون میشه تقسیم الموجود اما کامل به ما ناقصون، اون دیگه تقسیم فلسفی نیست. ما اون نه فصل گذشته برای اثبات این که قوهی در عالم هست، توان، میتوانه. در تلیعه مرحله هفتم یا مرحله چهارم که قوه و فعل است، اونجا اشاره شد که سر راهیابی قوه و فعل فلسفه این است که موجود یا کامل است یا میتواند کامل باشه. این میتواند را اگر ما نیاریم، بحث‌های قوه و فعل تأمین نیست، بحث‌های حرکت تأمین نیست. اگر بگیم موجود یا کامل است یا ناقص، این دست ما بسته است، همونجا بحث مختوم خواهد شد. اما اگر بگوییم موجود یا بالفعل است یا میتواند بالفعل بشود، باید این راه بازه. توان تکامل میشه دگرگونی. نمونه این اگر بالفعل باشد و نمیتواند کامل بشود، میشه مجرد، دیگه قوه ندارد. خب
اما کامل محضن
بله. این هم در تلیه امر مرحوم سرد متعلی این که آمدن گفتن به این که حرکت بالمعن الاعم، برای که حتی اون حدوث ذاتی رو هم بگیره، اینا حتما پیش مطالعه شده است. بعضی از امور نیابت پذیره، یعنی گوینده و نائب هم باشه. الموجود است. بعدا البته معلوم می شود که همه تقسیم ها رو وجود است، اگر نه اون نظم طبیعی اینه که الموجود بحث بکنه. برای این کسی که اساس الماهوی است این بحث داره دیگه. ولی الموجود است، الموجود یا کامل است یا کامل باشد. بلازه فرمید که بعد از اینکه در مرحله سابقه فهمدن قوه و فعل و در طی این نه فصل اشاره شد که چگونه قوه و فعل فلسفه را پیدا می‌کند، در این فصل دهم ملاحظه فرمایید که تعبیرشون چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. فهم فصل دهم فی حرکت و سکون، فی انهما یعنی حرکت سکون، یشبهان القوه و الفعل و هما یعنی حرکت سکون بالمعنى العام من عوارض الموجود، من عوارض الموجود است. خب این رقم یک که به عنوان تعلیق اینجا ذکر کرده نوشته یک، اون اشتباه مطبع است. این یک تعلیقی مربوط به فصل نهم است، فصل دهم تعلیقش دو هست و سه. خب و هما یعنی این حرکت و سکون، حرکت و سکون بالمعنى العام من عوارض الموجود است. مرحوم سعد متعلقین در مبدع و مادی بیان را نقل میکند که مجردات تاماً به حرکتی دارد و اون حرکت بالمعنى العام در حدوث ذاتی هم هست. برای اینکه اگر حرکت به معنای مطلق تغییر به دگرگونی است، این شیئی که در مقام ذات لا اقتضاست و امکان ذاتی دارد، بعد به وسیله فیض واجب هستی دریافت بکند، یه تحولی از اون لا اقتضاء ذاتی به وجوب بالغیر پیدا کرده است. به این معنا حدوث ذاتی هم با حرکت بالمعنى العام همراه است. این احوال حدوث است. خب حالا عین ثابت رو نمیگن، بالاخره ماهیت ولو مجرد در مقام ذات لا اقتضاء است، نه وجود دارد نه عدم. این مطلب افراد از ناحیه مبدا فیض دریافت می کند و به خارج موجود می شود ولو خارج مجرد. این دو، همین تحول که در مقام ذات لا اقتضا بود و فیضی را از خارج دریافت کرد و در خارج از ذهن به عین آمد، این میشه تحول. منتها اسمش را حرکت مصطلح نمی گوید. خب بفرما اینها من عوارض الموجود است به ما و موجود. شما مادامی که تو همون فضای ذهنی خودتون حرکت میکنید، بحث رو تنظیم میکنید، بدون تکلف میبینید این بحث ها هماهنگ است، محمول به موضوع مرتبط است، بحث میشود جز عوارض الموجود. اما اگر دیدید نه، در همون فضای ذهن که دارید تنظیم میکنید، تدوین میکنید، یه محمولی است که هرگز به این موضوع مرتبط نیست. این موضوع حتما از ذهن باید بیاد پایین، بیاد خارج. بل الموجود اما واجبان و اما ممکن، این دو تا عنوان به الموجود میخورد بدون اینکه الموجود بیاد خارج. بعد میاد الموجود به ماه و موجود اما علت و اما معلول. ببین همینطور الموجود به ماه و موجود اما عالمون و اما معلومون. ببین همینطور همینطور بحث رو دیگه. اما بخواد بگید الموجود به ماه و موجود اما زوجون و اما فرد، ببینش نمیخواد. این الموجود باید از ذهن بیاد پایین، بشه موجود خارجی، بشه کم، بشه عدد، تا زوج و فرد آرزش بشه. یا مثلا الموجود به ماه و موجود اما سلیم او مریضون، ببینه نبش نمیخوره. این الموجود در خارج باید موجود خارجی بشه، بشه جسم طبیعی، بشه بدن انسان مثلا یا بدن حیوان، تا سلامت به مرض بپذیره. الموجود به ماه و موجود اما عادلون و اما فاسق، ببینه نه امش نمیخوره. این باید بیاد تو بخشای اخلاق متخلق پیدا بشه، مثلا نفس انسانی پیدا بشه تا عدل و ظلم قبول کنه. یکی میشه ریاضی، یکی میشه طبیعی، یکی میشه منطقی، یکی اخلاقی و ماننده. این همه زیر مجموعه فلسفه است. اون محمولی که مستقیما میخوره به الموجود ولو بعد از اصابه این متخصص بشه، اما قبل از اصابه نباید متخصص بشه. چنین چیزی محمولات فلسفه است، محمولات الموجود است و موضوع الموجود اونها رو میپذیرد. اینا عوارض ذاتی الموجودن ولو بعد از عروض او رو کوچک کنن. حرکت و سکونم این چین است. موجود به ماه و موجود یا ثابت است یا سیاد، یا آرام است یا نارام. این هیچ احتیاج ندارد که بیفتد خارج، نظیر سلامت و مرض، نظیر چاقی و لاغری، این طور نیست. رضا می فرمان به این که اگر مسئله حرکت را دیگران در طبیعیات ذکر می کردن، سرش این بود که اینا حرکت را منحصر می دونستن در هم مقولات چهارگانه و از عوارض جسم می پنداشتن. حالا ما که حرکت را تو متن هستی راه می دیم و هستی باعث پیدایش اون ماهیتی است که وسیله هستی موجود می‌شود و مقدم بر اوست و به منزله فصل او قرار می‌گیرد، جز مبادی جسم محسوب می‌شود و خود این هستی یا آرام است یا نارام، یا ثابت است یا غیر ثابت. شاید اونچرا که سیدان استاد فرمودن اگر ما تقسیم را رو محور ثبات و سیاران بیاریم اولاست، زیرسازی این تقسیم به فرمایشات برام سر متعددین هست. حالا ما از فهمید که چگونه ایشون تلاش کردن که بحث حرکت را از طبیعیات به الهیات بیارن. در همون تعلیقاتشون بر الهیات شفا فرمودن که ما کاری کردیم که فیلسوف الهی دیگه محتاج نباشد به طبیعی داد. اون چه که ممکن هست سبقه الهی بگیرد ما در الهیات فلسفه مطرح میکنیم، تا فیلسوف الهی در این علوم و در این امور به طبیعی دان نیازمند نباشه. خب این چند کار کرده. تنها این نیست که حالا حرکت را در طبیعیات گذاشته و یه مقوله اضافه کرده به عنوان حرکت جوهری، از جا به جا کرده. یعنی اون چرا که حکیم طبیعی حق تلق طبیعیات میدونست، ایشون حق تلق الهیات میدونه. دیگران اگر چون که در طبیعی الهیات از حرکت بحث میکردن و گفتن بحث استطرادی است، ایشون میگه نسی جاش اینجاست. ببینید این تحول تنها این نیست. حالا اساتیدشون اینجور نبودن، حوزه اسپانم اینجور نبود، کتابهایی که ایشون میخوندن اینجور نبود. این عرفای بزرگ رضوان الله علیهم اونا چیکار کردن که او رو کاملا متحول کردن؟ بر اوسر متعلقین رو. این هرچی دارد از برکت همون بزرگان دارد. و یعنی این حرفا رو پیش استادش نخوند، نه مرحوم شیخ بهایی و مرحوم میرداماد به این اوج بودن، نه حوزه اصفهان به این اوج بود، نه کتاب های اون اصل این حد بودن دیگه. بعد از اون سیشون به کتب عرفا کل این اوضاع عوض شد، وگرنه جریان کسی که شدید و ضرب از اثارت الماهی است بیاید اینجور شدید و ضرب از اثارت الوجود باشد، این تحول سبب می طلبد که استادش که اینجور نبود، شاگردانش هم که اینجور نبود، حوزه اصفهان هم که اینجور نبود، اون کتاب هم اینجور نبود، هم بحثش هم که اینجور نبود. بالاخره یه مبدعی دارد که انسان اونجور خودش بارها میکرد که اینی کندو شدید از زب بین اصالت الماهی، بعد برگشت اصالت وجودی شد، اونم چه اصالت وجودی که وقتی حالا من شد وجود اصیل است، این سیاران ها مال اوست در حقیقت. حالا اونگاه وقتی در بحث های اقسام فاعل گفتن که فاعل به اصطلاح حکیم طبیعی یعنی معتد تغییر یا معتد حرکه و فاعل به اصطلاح حکیم الهی یعنی معتد وجود، اونگاه در مسئله اعطای حرکت جوهری فاعل طبیعی هم فاعل الهی خواهد بود. این چنین نیست که حالا حرکت بیاید دو طبیعیات یعنی بحث الهی بپذیرد اما حکم الهی نپذیرد، اینطور نیست. اگر از طبیعیات به الهیات آمد فاعلش هم دیگه فاعل الهی خواهد بود، برای اینکه این وجود سیال است، حرکت یعنی این وجود. همونطوری که امکان فقری به ما میگوید که موجودات محتاج نیستن، یعنی شیء سبب لا حاجه نیستن بلکه حاجتن، همونطوری که الله غنی نیست بلکه غناست، موجودات محتاج نیستن مگر اینکه حاجتن. مگر کسی که مواظب باشد که اینجا بین مصدر و اسم فاعل هیچ فرقی نیست. در بار ذات اقدس اله کسی که مواظب نیست نه یعنی ذات و ثبت اله الغنا، بلکه عین الغنا است قائم به ذاته، یک غنایی است که به ذات خود قائم است. در بار ممکنات هم که میگوید موجودات ممکنات فقیرن نه یعنی ذات و ثبت اله الفقر، که فقر برای موجود امکانی نظیر زوجیت اربعه باشد، چون زوجیت لازمه ذات است یک و هر لازمی از مقام ملزوم متأخر است این دو، و زوجیت در متن ذات اربعه که نیست، این نتیجه این چیه نیست که فقر لازمه ذات ممکنات باشد که از مقام ذات بیفتد بیرون، بلکه این ذات است. بنابراین اگر خواستیم دقیق بگیم نمیگیم موجودات محتاجن، میگیم حاجتن، نمیگیم واجب غنیست، میگیم غناست. مگر اینکه بدونیم این غنایست قائم به ذات، و اگه گفتیم غنی یعنی غنا اون قائم به ذات، خب اون وقت موجود متحرکم نه یعنی شیء اون ثبت الحال حرکت، یعنی حرکت علف حرکت است. کی گفت حرکت باید به غیر قائم باشه؟ چطور شما فقر را عین ذات دونستی؟ کی گفت حتما فقر وصف است؟ نه، فقر ذات است. حالا اینجا میپذیریم حرکت ذات است. این شجر که دارای ماهیتی است به وجود، از وجود شجر به الف یاد کنید، این الف است، این وجود است، این حرکت است. کی گفت حرکت حتما باید وصف دیگری باشد؟ کی گفت فقر حتما باید وصف دیگری باشد؟ و این فقر است. خب اگر چنونچه حرکت شده عین ذات، معتل حرکت یعنی معتل وجود دیگر، و اگر فقر عین ذات شد، اون یکی فیضش گدارت پدید یعنی فقر آفرین است که همون عین ذات نیازمندان خواهد بود. لذا معروف سطح مثلین یه راهی رو انتخاب میکنند برای اینکه مسئله حرکت سکون به فلسفه راه پیدا کند. از اونجا وارد تعاریفی میشوند که این تعاریف رو مرحوم شیخ ذکر کردن و این تعاریف را دوری دانستن، مگر اینکه تنبیهی باشد. این کتاب را شد دیگه نوبت بعد نیاریم، شما این کتاب رو مراجعه فرمید، طبیعیات شفا، جلد اول طبیعت شفا، طبع مصر، فصل دوم از مقاله اول، صفحه 81، فصل اول از مقاله دوم، صفحه 81، بفهمد به این که فنبودو. بعد از این که مبادی این عامه طبیعیات ذکر کردن، بفرماید که فهریون بنا ان نقدم الکلام فی الحرکه فنقول ان الموجودات بعضها بالفعل من کل بعض و بعضها من جهت بالفعل و من جهت القوه، و یستحیل ان یکون شیء من الاشیاء بالقوه من کل جهه که لا ذات له بالفعل اصلا. اونگاه معنای حرکت، معنای سکون، اینا رو کاملا اینجا ذکر میکنن. به اینی که مرحوم صدر و متعلیم رضوان الله اینجا نقل میکنن، همه قالب اینها مطابق با فصل اول از مقاله دوم از فن اول از طبیعیات شفاست، که برابر اون هم جناب فخر رازی هم این مباحث تنظیم کرده. بعد مرحوم صدر و متعلیم سخنی رو از مرحوم شیخ نقل میکنن در صفحه 25 همین جلد سوم اسفار، صفحه 25 جلد سوم اسفار، چهار سطر مونده به آخر صفحه، فمود لکن الشیخ لم یلتفت الی توجیه المذکور و غالب الشفا ان الحرکه قد حدت به حدود مختلفه مشتبهه. این که در شفا فرمود یعنی در همین فصل اول از مقاله دوم از طبیعیات شفا فرمود. بعضی از عبارت ها هم با شفا تفاوت میکند که اون رو بعضی مراجع اسلام فرمید. الحمدلله.